22 نوامبر 1963 جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا سفری به دالاس در تگزاس داشت. کندی در جریان این سفر به ضرب گلوله یک اسنایپر ترور میشه. شلیک به احتمال زیاد توسط یک عضو سابق ارتش به نام لی هاردی آزولد انجام شده بود. آزولد دستگیر شد، اما دو روز بعد در اداره پلیس به دست صاحب یک کلوپ شبانه به نام جک روبی ترور میشه. مقامات آمریکا اعلام کردند آزولد به تنهایی و بدون ارتباط با گروه خاصی این ترور رو انجام داده. اما هیچ کس نمیتونست باور کنه ترور رئیس جمهور قدرتمندترین کشور جهان، اون هم به این شکل موفقیت آمیز، فقط کار یک نفر باشه. دو سال بعد یک فعال حقوق سیاه پوستان در آمریکا به نام مالکوم ایکس ترور شد. سه سال بعد مارتین لوتر کینگ و رابرت کندی هم ترور شدند. در چنین فضای آشفته‌ای بود که زمزمه‌هایی از یک گروه سری زیرزمینی به گوش می‌رسید. گروهی موسوم به ایلومناتی. یک گروه زیرزمینی اروپایی از قرن 18 میلادی. اما چطور به یک باره نام این گروه بر سر زبان‌ها افتاد؟ و این نظریه که ایلومناتی پشت پرده تمام اتفاقات دنیاست از کجا اومده؟ نظریه‌ای که تا به امروز همچنان طرفداران بسیاری داره.
They had weirdos standing up everywhere and then Beyoncé show a document cam shot of this if you can. She does the Illuminati symbol.
در جریان جنگ سرد، سیاست اصلی آمریکا فردگرایی بود، چیزی که محور اصلی لیبرالیسم به حساب می اومد. این سیاست دقیقاً نقطه مقابل سیاست جمع‌گرایی کمونیستا بود. قبل از جنگ جهانی دوم، سیاست بیل آف رایتس توسط روزولت تصویب شد. طبق این سیاست به همه آمریکایی‌هایی که از جنگ برگشته بودند خونه‌هایی در همه شهرها داده شد. قرار بر این بود افراد به دور از شلوغی‌های شهرهای بزرگ زندگی مستقل و شادی در حومه‌های خلوت داشته باشند. اما یه مشکلی وجود داشت. مردم در این حومه‌ها تنها بودند و این تنهایی کم کم یک حس ترس و سوءظن در بین اونها ایجاد کرد. ترس و پارانوایی که توسط برخی گروه های راستگرای افراطی مانند جان برچ سوسایتی الغا می شد. این گروه های راستگرای افراطی معتقد بودند ایالات متحده آمریکا توسط یک گروه پنهانی کمونیست داره اداره می شه. در اواخر دهه 1950 شایعه‌ای در حومه‌های شهر پخش شد. شایعه‌ای که می‌گفت خود دوایت دی آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا هم توسط کمونیستا به روی کار اومده. رئیس گروه جان برچ سوسایتی گفته بود آیزنهاور مأمور بیچون و چرای شورویه. اینقدر دلیل و مدرک برای این هست که هیچ شکی وجود نداره که کمونیستا اون رو رئیس جمهور کردن. اما این حس سوءظن آمریکایی‌ها چیز جدیدی نبود. یک مورخ آمریکایی به نام ریچارد هافستادر مقاله‌ای در این باره چاپ کرده که اینطور میگه از زمان استقلال آمریکا همیشه یک حس سوءظن و بدگمانی تاریک در بین مردم این کشور وجود داشته. اولین سوءظن‌ها از اروپا وارد آمریکا شد. این سوءظن‌ها باعث می‌شد حواس مردم از فسادی که در قدرت‌های گذشته بود پرت بشه. اما با اینکه قدرت‌های گذشته از بین رفتن، این سوءزن‌ها بخش جدایی ناپذیری از جامعه آمریکا شدند. با رفتن قدرت‌های خارجی و استقلال آمریکا، تمامی این سوءزن‌های تاریک به سمت دولت جدید آمریکا در واشنگتن معطوف شدند. بعدها مجله هارپر اعلام کرد این مقاله هافستادر یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین مقاله‌های 155 سال اخیر در این مجله بود. یکی از اولین سوءزن‌ها در اوایل قرن 19 این بود که یک گروه سری و پنهانی از اروپا به نام باواریان ایلومیناتی یا روشن ضمیرهای شهر بایرن قصد دارند در آمریکا نفوذ کنند تا دموکراسی را در این کشور از بین ببرند. اما ایلومیناتی ها در واقعیت چه چیزی بودند؟ در واقعیت ایلومیناتی یک جنبش آرمانگرایانه در عصر روشنگری بود. هدف این گروه این بود که دین رو با دلایل علمی جایگزین کنند. اونها خواهان کنار گذاشته شدن تمام ادیان در تمام دنیا و جایگزین کردن اونها با دلایل منطقی و علمی بودند. هدفی که البته هیچ وقت محقق نشد و به جاش بعدها این گروه تبدیل به یکی از بزرگترین ترس‌های مردم آمریکا در دوره معاصر شد. در همون دوران که مردم حومه شهرهای آمریکا در ترس و سوءظن بودند، یک جنبش جدید برای غلبه بر این ترس‌ها شکل گرفت. این جنبش توسط یک گروه فردگرای رادیکال ایجاد شد. عقیده این افراد این بود که هر فرد در حومه شهر میتونه زندگی رو اونطور که خودش دوست داره بسازه، بدون از سیاست‌های دولت و بدون ترس‌های بی‌اساسی که راستگراها به اونها القا می‌کنن. این نظریه اولین هسته‌های چیزی بود که بعدها بهش کانتر کالچر یا پادفرهنگ گفته شد. طبق این نظریه شما به عنوان یک فرد فارغ از اینکه در چه سیستمی هستید میتونید خودتون نحوه زندگیتون رو تعیین کنید، چیزی که بعدها جنبش هیپی ها رو در آمریکا به وجود آورد. اما این جنبش هنوز در ابتدای راه خودش بود. یک روز کری ثون لی در حومه های کالیفرنیا در حال صحبت با دوستش گرک هیل بود. صحبتی در مورد مفهوم واقعیت. هیل نظرش این بود که هیچ نظمی در جهان وجود نداره و تمام دنیا در یک آشوب کامله و نظمی که ما در جهان میبینیم زائیده فکر ماست و درون هر فرده. ثورنلی شدیداً تحت تأثیر این نظریه قرار گرفت. ثورنلی و گرک هیل با هم تصمیم گرفتن یک جنبش جدید بر پایه این نظریه آشوب آغاز کنند. اونها اسم جنبششون رو دیسکوردیانیسم گذاشتن. تفکر اصلی دیسکوردیانیسم این بود که هر فرد درونش قدرتی داره که میتونه به این جهان پر از آشوب نظم بده. ثورنلی به خدمت سربازی فرستاده شد. در اونجا با فردی به نام لی هاروی آزولد آشنا میشه. آزولد و ثورنلی دوستان صمیمی شدن. ثورنلی تصمیم گرفت رمانی بنویسه که قهرمان این رمان آزولد باشه. اما به یک بار آزولد در اکتبر 1959 از ارتش فرار کرد و به شوروی پیوست. 4 سال بعد آزولد به سمت جان اف کندی شلیک کرد و کندی رو ترور کرد. کری ثورنلی بعدها کالیفرنیا رو ترک میکنه و به نیو اورلان میره. در نیو اورلان در یک بار مشغول به کار میشه. جنبش دیسکوردیانیسم که اونو دوستش گرگ هیل آغاز کرده بودن داشت رشد میکرد و دهن به دهن بین مردم میچرخید. این جنبش هم مانند جنبش های پادفرهنگ مخالف تمام سیاست ها بود. پادفرهنگ ها مخالف تمام جناح‌های سیاسی بودند، چه راستگرا و چه چپگرا. ثورنلی در این دوران رمانش رو هم چاپ کرده بود، همون رمانی که لی هاروی آزولد قهرمان داستانش بود. اسم رمانش رو The Ideal Warriors به معنای جنگجویان به درد نخور گذاشت. نیو اورلان شهری بود که آزولد قبل از ترور کندی در اونجا زندگی میکرد. دادستان نیو اورلان فردی بود به نام جیم گریسون. دولت مردان آمریکا اعلام کرده بودند به جز آزولد کسی دیگه‌ای در جریان ترور کندی نقشی نداشته و آزولد به تنهایی نقشه ترور رئیس جمهور رو کشیده بود. اما جیم گریسون نمیتونست این حرف رو قبول کنه. اون معتقد بود آزولد بخشی از یک توطئه بزرگه و سازمان‌های بزرگی مثل CIA، رسانه‌ها، بیزینسمن‌های بزرگ و کوبایی‌های ضد فیدل کاسترو دور هم جمع شدن و همشون با هم نقشه ترور کندی رو طراحی کردند. در نهایت هم آزولد به سمت کندی تیراندازی کرد. جیم گریسون معتقد بود سیستم دموکراتیک آمریکا یک چیز ظاهری و ردگمکنیه و دست‌های پنهانی پشت پرده دارن آمریکا رو میچرخونن. اما این گروه‌های مخفی و قدرتمند اونقدر در عمق قدرت پنهان شدن که امکان شناخت اونها با روش‌های معمول وجود نداره. گریسون بعدها در جایی نوشت که روشی پیدا کرده که از طریق اون میتونه دنیای سری و پنهان قدرت در آمریکا رو پیدا کنه. گریسون اسم این روش رو زمان و شباهت گذاشت، Time and Propinquity.
Возьми одну из них, и все твои проблемы исчезнут.
طبق نظر گریسون شما نباید به دنبال منطق یا معنی بگردی، چون اون همیشه از نظر شما پنهانه. به جاش شما باید به دنبال الگوها برید. اتفاقات تصادفی عجیب و غریب که یه جورایی با همدیگه در ارتباطن. وقایعی که شاید به نظر ارتباطشون معنای خاصی نداشته باشه، اما در واقع دارن اطلاعاتی رو از قدرت پنهانی در سیستم به شما میدن. این نوشته‌های گریسون تأثیرات بسیار زیادی در آینده جهان به جا گذاشت و باعث شد خیلی‌ها در آینده طور دیگری به نظم جهانی نگاه کنند. چون گریسون گفته بود در یک دنیای تاریک با قدرت‌های پنهانی شما نباید انتظار داشته باشید همه چیز معنادار باشه. این که انتظار داشته باشید دلیل و معنای اتفاقات اطرافتون رو بدونید کاملا بیهوده است، چون همیشه این قسمت از دید شما پنهان خواهد بود یا این قسمت رو از دید شما پنهان میکنن. به جاش چیزی که شما باید دنبالش بگردید پترن ها و الگوها هستن، چیزی که بعدها به تئوری توطئه معروف شد. و وقتی گریسون رمان کری ثورنلی رو خوند یک الگو پیدا کرد. ثورنلی با آزولد قاتل کندی در یک جا خدمت می کردن. اونا با هم رفیق صمیمی بودن و ثورنلی رمانی درباره آزولد نوشت. علاوه بر اون ثورنلی در نیو اورلان زندگی می کرد، همون شهری که آزولد قبل از ترور کندی در اونجا زندگی کرده بود. و گریسون با این دلایل در سال 1967 ثورنلی رو به دست داشتن در ترور جان اف کندی متهم کرد. وقتی خبر به ثورنلی رسید باورش نمیشد. ثورنلی شدیداً عصبانی شده بود. اون میدونست گریسون داره اشتباه میکنه، اما جدا از اون، از این ایده تئوری توطئه هم شدیداً نفرت داشت. اینکه چند پدیده اتفاقی رو کنار هم بذاری و از توش نتیجه بگیری که یک نفر طراح ترور رئیس جمهوری یک کشوره، به نظر ثورنلی بسیار مسخره میومد. ثورنلی معتقد بود تئوری توطئه یک روش جدیدیه که سیاستمداران و کسانی که قدرت رو در دست دارن میتونن با استفاده از اون افراد رو کنترل کنن. تئوری های توطئه به شما میگه که در واقع قدرت های پنهان پشت پرده دارن دنیا رو میچرخونن و این باعث میشه شما به عنوان یک فرد در جامعه احساس کنید ضعیف هستید و هیچ قدرتی ندارید. به عقیده ثورنلی، سوء زن یکی دیگه از روش های کنترل افراده. قبلا گفتیم که ثورنلی یک فردگرای افراطی بود. اون به دنبال روشی میگشت تا بتونه افراد رو از این طرز فکر بدگمانی خلاص کنه و بهشون این باور رو بده که اونها به عنوان یک فرد در جامعه بسیار قوی هستن و میتونن به طور مستقل روی زندگیشون کنترل داشته باشن. برخی از افرادی که به جنبش دیسکوردیانیسم پیوسته بودند در مجله پلی بوی کار می‌کردند. ثورنلی تصمیم گرفت از ارتباطش با افرادی که در مجله پلی بوی بودند استفاده کنه تا یک آزمایشی انجام بده. اون می‌خواست به همه نشون بده که تمام ایده‌های تئوری توطئه چقدر مسخره و مضحکه. اون اسم این آزمایش رو عملیات مایند فاک گذاشت. در سال 1969 ثورنلی و گریک هیل عملیات مایند فاک رو آغاز کردند. اونها یک نامه جعلی در صفحه نامه‌های مجله پلی بوی قرار دادند. در این صفحه پلی بوی سوالات جنسی که افراد میفرستادن رو چاپ میکرد. در این نامه جعلی ثورنلی پرسیده بود که آیا همه ترورهای سیاسی اون دوره در آمریکا توسط یک گروه سری زیرزمینی انجام شده؟ یک گروه سری به نام ایلومناتی؟ ثورنلی در این نامه گفته بود که ایلومناتی پشت پرده تمام آشوب‌ها و ترس‌هاییه که جامعه آمریکا رو در بر گرفته. این نامه چاپ شد. بعد از چاپ این نامه، اون و بقیه افراد دیسکوردیانیسم شروع به پخش این ایده کردند. اونها به سرعت شروع به انتشار این ایده در بین گروه‌های چپگرا، لیبرال‌ها و پادفرهنگ‌ها مانند هیپی‌ها کردند. بعدم تا تونستن این ایده رو در مجلات، کتاب‌ها و حتی نمایشنامه‌ها پخش کردن. ثورنلی قصد داشت از این طریق به مردم نشون بده که چقدر تئوری‌های توطئه مسخره و مضحکن و دلیل انتخاب ایلومناتی اصلا این بود که اعتقاد داشت امکان نداره هیچ کس باور کنه که یک گروه سری منحل شده، اونم در قرن 18 در بایرن آلمان، بتونه فرمان روای پنهان دنیای مدرن در نیمه دوم قرن 20 باشه. کاملا واضحه که این ایده بسیار مضحکه. اما اوضاع یک کم پیچیده شد. در همین دوران کم کم اسنادی از CIA به بیرون درز کرد. در سازمان سیا یک تیم بزرگ داشت روی تئوری‌های روانشناسی کار می‌کرد. اونا قصد داشتن روشی پیدا کنن تا به وسیله اون بتونن مغز افراد رو شستشو بدن، به نحوی که فرد تمام خاطرات گذشتش رو فراموش کنه، طوری که حتی هویت خودش رو هم به یاد نیاره و به جای اون اطلاعات جدیدی که میخوان رو جایگزین کنن. بدین ترتیب به روشی دست پیدا میکردن که میتونستن ذهن تمام مردم رو کنترل کنن و در نتیجه میشد تعیین کرد که هر فرد دقیقاً چطور باید فکر کنه. این پروژه بر اساس آزمایشات دکتر دونالد ایوان کامرون و تحت نظارت سازمان سیا کارش رو آغاز کرده بود. نام این پروژه MK-Ultra بود.
By far the most chilling experiments we have uncovered took place at this gothic estate called Raven's Crag, halfway up Mount Royal in Montreal. It houses the Allen Memorial Institute of Psychiatry of McGill University. It was here that the CIA funded a series of experiments, severe experiments. The work was done by the Institute's then director, Dr. Ewan Cameron. It is the closest experimentation to brainwashing yet disclosed.
به گفته مقامات، MK Ultra ادامه کاری بود که ژاپنی‌ها و نازی‌ها در کمپ‌هاشون در جریان جنگ جهانی دوم انجام می‌دادن. روشی که در اون با شوک الکتریکی و دوز سنگین LSD فرد مورد آزمایش با شکنجه مغزی تمام اطلاعات، خاطرات و احساسات گذشته رو فراموش می‌کرد. اما این پروژه به یک فاجعه ختم شد. بسیاری از افراد بعد از این آزمایشات به طور کامل سلامت روانیشون رو از دست دادن. خبر این پروژه و دیگر پروژه‌های سری سازمان سیا به بیرون درز کرد و FBI از ادامه این آزمایشات جلوگیری کرد. با عمومی کردن این اطلاعات، تئوری توطئه جعلی که ثورنلی در مورد ایلومیناتی ها ساخته بود با توطئه های واقعی دولت مثل پروژه MK-Ultra و خبر کارهای عجیب و غریب کاگبه در جریان جنگ سرد ترکیب شد و مردم دیگه براشون داستان قدرت پنهانی ایلومیناتی ها اصلا مضحک نبود. مردم کم کم به سمت نظر گریسون یعنی زمان و شباهت متمایل شدند. بسیاری از مردم متقاعد شده بودند که تنها راه شناخت این دنیای آشفته و پیچیده اینه که به دنبال الگوها بگردی تا بتونی قدرت‌های پنهانی در آمریکا رو پیدا کنی. دیگه هیچ کس به دنبال منطق یا معنی نبود، چون در دوران جنگ سرد هیچ چیز معنادار نبود. بعدها اینترنت وارد زندگی مردم شد. مردمی که تنها در پشت کامپیوترهاشون بودن، مانند مردم هومنشین آمریکا تنها و ایزوله شدن و همون سوء زنهای هومنشینان آمریکا رو داشتن. کم کم تئوری‌های توطئه مثل ایلومیناتی به سرعت در بین افراد پخش شد. در واقع ثورنلی فکر می‌کرد اینکه یک گروه سری و زیرزمینی اروپایی از قرن 18 به نام ایلومیناتی قدرت اصلی پشت پرده دنیا باشه خیلی مضحکه و هیچ کس این رو باور نخواهد کرد. اما در آشوب و دنیای آشفته جنگ سرد باور کردن این نظریه خیلی راحت تر از قبول کردن واقعیت جهان بود. چیزی که اولین بار به عنوان یک شوخی در یک مجله پورنوگرافی چاپ شده بود، بعدها در بین مردم به یکی از نظریات پرطرفدار درباره نظم جهانی تبدیل شد.